25-12-1393 درست فقه واسه شب زنده سلام
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعارضين الرحمن وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وبغولتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب له ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللقاء فالكريمة عند الملأ الأعلى فصلى عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. دليل پنجم برای این که مورد مشکوک یعنی مطبق شفتین و مطبق جفنین این از باطن حساب می شود به این معنا که احکام باطن برش مترتب بشود، نه اینکه حالا بتونیم بگیم باطن ها از نظر لغت و عرف حتما حکم کنیم که باطن ها، اما احکام باطن برش بار می شود. دلیل پنجم اصل استصحاب یا قاعده طهارت هست به این بیان که شمول ادله نسبت به این مورد مشکوک، چون اون بیانی که قبلا داشتیم احتمال ارتکاز متشرعی که در اثر فرمایشات فقها می دادیم که احتمال میدیم در اذهان متشرع مرکوز بوده که اصلا اینجاهای بدن این باطن و این موارد حکمش در شریعت با ظاهر فرق می‌کنه، این امر باعث میشه که هم عمومات و اطلاقات عموم و اطلاق پیدا نکنن نسبت به این موارد، مثل یغسل و کل ما حساب و ذالک ما، و هم القاء خصوصیت از موارد جزئیه مختلفی که در سوالات و روایات هست سرانجام نپذیره. قهرا به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که آیا این مطبق و شفتین حکمش مثل دهانه و ملحق به دهان است در این که لایتنجس. بنابر مذهب کسانی که میگن لایتنجس یا یتنجس و یطهر به زوال، بنابر مذهب کسانی که اونطور قائلن، و یا اینکه این ملحق است به ظاهر مثل گونه مثل زغن که یتنجس. قهرن این شک پیدا میشه در اثر اینکه احتمال الحاق به باطن وجود داره و اینکه اصلا باطن باشه لغتن عرفن، یا نه اینم مثل باطن باشه. به خصوص بعد از آن که اون روایاتی که آقای خویی قدس سره اونا رو مؤید شمر، اونا هم اگه نتونیم بهش فتوا بدیم موجب این شبهه ما میشه، مؤید این شبهه ما میشه، شبهه همون رو تقویت میکنه که بساق شهار برد همون اشکال نداره، با اینکه عادتا در حین شد این مطبخ و شفتین هم نجس میشه و بعد ملاقات وساق با او عادتا وجود پیدا میکنه، چطور حضرت فرموده اینا پاکی. پس وجود این امور و اونچه که گفتیم باعث شک ما میشه. قهرن تمسک به عمومات و القاء خصوصیت و استیاد یه قاعده کلیه از موارد جزئیه نسبت به مطبخ و شفته و مطبخ الجفنین مشکوک میشه. وقتی مشکوک شد عند الملاقات به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که این نجس شد، متنجس شد، املا حالت سابقش قبل از این ملاقات طهارت بود، الان هم استصحاب میکنیم بقای طهارت رو. و اگر بگیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود، قاعده طهارت رو جاری میکنیم. و همچنین بقیه وجوهی که برای طهارت در امثال و اشباه این مورد میگفتیم، مثل استصحاب عدم جعل نجاست بنابر مسلکی و یا اون عمومات کل شیء طاهر، بنابر این که بگیم صدر این روایت طهارت واقعیه رو میگه ذیلش استصحاب میگه، یا کل ما اشتغل علیه الشمس و طاهر، اینایی که قبلا بارها تکرار کردیم، خب به اونها هم کسی ممکنه توسل کنه، منتها ما اونها رو معمولا قبول نداشتیم، مناقشه داشتیم درشون، بنابراین اینجا میمونه همون قاعده استصحاب طهارت یا استصحاب عدم جعل نجاست و یا فوقش قاعده طهارت. بنابراین اگرچه این دلیل پنجم موضوعاً برای ما منقح نکرد که ما بگیم باطنون ام ظاهرون، اما نتیجه این که بگیم باطنون که همون عدم تنجسه با واسطه این دلیل پنجم استحصال می شود. بله جاری میشه چون مسبوق به نجاست نیست. بله دیگه از آدم نیست، ایشون میگه جایی که مسبوق به نجاست باشه قاعده طهارت جاری میشه. بله از این نمیفهمیم، به خاطر ادله خود اونجا باید بگیم، از این نمیفهمیم چون این به نجاست و طهارت کار داره، ممکنه حدود نه بله نه از نظر این حکم که نجاست باشه، اما آیا در تطهیر حدثی چه مقدار رو باید شست و به ادله خودش مراجعه بشه. نه نه به اون بیان خالم عرض کنم. پس این قول اول بود و ادلش. قول ثانی این بود که نه این من از ظاهره و باید شسته بشه. حالا ام و ثالث هم که میگفت باز باید شسته بشه. حالا ثانی به نحو فتوا میگفت، ثالث به نحو احتیاط وجوبی میگفت. دلیل اینا چیه؟ دلیل اینه که بابا مطلقات گرفته یغسل کل ما اصابه، خب این هم جزء ما اصابه هست دیگه، یا القاء خصوصیت و اون قاعده استیادیه که داری این هم شامل میشه، یا کل نجس منجس، کل متنجس منجس، این قواعد عامه استیادیه، اینا هم شامل این موارد میشود. خب استدلال اینه، میگه پس اینجا رو میگیرم قدر مسلمی که خارج از این عموماته، کدومه قدر مسلمی که خارج شده؟ اون تو آخر دهانه، مطبخ و شفتین رو ما نمیدونیم، داخل چشمه، مطبخ و جفنین رو ما نمیدونیم از این عمومات خارج شده یا نه، از اون القاء خصوصیتی که لوخلیه و طبعها میشد نمیدونیم، چیزی دلیلی نداریم به اینکه اینا رو خارج کرده باشه. پس بنابراین باید بگیم نجس. خب از ما ذکرنا مقدمتاً به دلیل پنجام جواب این استدلال که عمده استدلال قائلین به وجوبه روشن میشه. که گفتیم به خاطر اون جهاد اون عمومات و اینها اطلاق پیدا نمی کنه به خاطر اکتنافش به ما یحتمل القرینیه و دافعی هم برای این نیست. دلیل دومی که اونها اقامه می کنن ادعای اینه که اصلا اینا باطل نیست، ظاهر اینا این مطبق و شفته ظاهر است. بنابراین روایتی که فرمود یغسل و مازهر که موضوع رو مازهر قرار داده بود میگه این مازهر است. چرا؟ بلکه میبینید آشکاره، این مازهر حساب میشه. جواب این سخن این است که اون ادله مازهر چه موثقه زراره است چه موثقه عمار، هر دو رو گفتیم که واضح نیست یا استظهار کردیم که مربوط به باب طهارت نجاست حدثیه، به خصوص مال مزمره روایت زراره که فرمود که المزمزت و الاستنشاق لا فریضتون ولا سنه، گفتیم اصلا این مربوط نیست استظهارن یا قهر یا حداقل اجمالن. و اما اون روایت عمار هم که حضرت فرمود که مال رعاف بود ادنما یغسل و مازهر، اینم برای باب موضوع برای باب نماز بود گفتیم، یعنی برای نماز فقط مازهر رو بشود. اونم مازهر کجا بود؟ مازهر بینی بود. حالا اینو بهش میگن مازهر، این اول مثلا بینی بهش گفته میشه مازهر. حالا تازه بگم اینجا رو بگم، این روایت مال انف بود، شیخ اعظم فرمود که متعدی از انف نمیتونیم بیتو دیگه بگم، نمیتونیم مطبخ الشفتین را و مطبخ الجفنین را ملحق به انف بکنیم، اینا هم امور تعبدیه هست، ما اقای خصوصیت در این موارد نمیتونیم بکنیم، به خصوص با اون توجه به اون نکته‌ای که محقق خوبی توجه دادن که بالا اونجا دم رعاف بوده که درونیه و ما نمیتونیم اونو تعدی بکنیم به اونجایی که نجاست از برون داره میاد. بنابراین این دلیل هم محل اشکال واقع میشه. عرض مسئله شبه
مصداقی بود؟
بله؟
عرض اصلا که با مصداق
مفهوم نه، اون میگه که این ظاهره، ظاهر یعنی این هم که گفتیم که این نه این ظاهر نیست، شما وقتی لبا رو هم میگذارید این وقتی لبها رو هم گذاشته میشود ظاهر نیست، بلکه بعضی ها گفتن اینم مهمه، این اخیراً دیدم این بعضی فقهای تنبهاتی دارن و ذکر میفرماین، یعنی خیلی جولان داره ذهنشون برای فروع، یکی از کسانی که این چنینیه این کاشف القطاع ها همینطورن، شیخ جعفر کاشف القطاع و فرزندانش، این کتاب انوار الفقاه مال شیخ حسن کاشف القطاع از فرزند بلافصل کاشف القطاع معروف، این کتاب بسیار مهمیست، الهی امنا چاپ نشده بود اخیراً چاپ شده، این اخیراً چاپ شده من در اختیارم قرار گرفت، دیشب نگاه میکردم ایشون این بین ناخون و گوشت را به قرآن خود ناخونش چی میشه؟ بینش جوفی پیدا میشه دیگه، این حالا ظاهره یا باطل؟ این در باب وضو گفتن لازم نیست شسته بشه چون مازهر نیست، یعنی لازم نیست آدم آبو برسونه تو ناخونش، اما در باب نجاست این حالا ظاهره یا باطل؟ حالا اگه اونجا خون اومده مثلا اون خونه همین پاک نجس چیزی باش ملاقات کنه، ایشون متعرض این است که احتیاط کرده، ظاهرا اون که یادم میاد ایشون اختیار فتوای جزمی هم نداده، حتی نسبت به اینجا فتوای جزمی نداده، احتمال اینه که اینم جزء باطل باشه مثل دعام باشه مثل دینی باشه. خب فهولی مثل ایشون وقتی که اونا تشکیف میکنن برای مثل بنده دیگه جرأت پیدا میشه که آدم تشکیف گیری میکنه، خیلی میگه کاشف القطاع باشه مثلا کاجو به اون عظمتش که معاصرینش بعضی او رو علم از صاحب جواهر و میدانستن، در همونجا هم در این مقدمه این کتاب خوندم که خلاصه بعد از فوت کاشف القطاع علما یه جلسه تشکیل داده بودن که کی اعلم مردم رو به او ارجاع بدن. بعضی اصحاب جواهر میگفتن خلاصه رأی در اونجا به همین عاشق علی کاشف القطاع چیز شد، مستقر شد. بعد مرحوم صاحب جواهر از یکی از اونایی که در اون مجلس بود پرسید که خب شما در این سقیفه چه کردید؟ اونم گفت قدمنا علی. یا شیخ علی کاشف القطاع رو معرفی کرده و قدمنا علی یا خیلی لطیف بود این در داستانی که خیلی خب. بعد به خدمت شما عرض شد که قول چهارم این بود که بابا این مقام هیچ فرقی با مسئله دومی نه با مسئله قبلی نمی کنه. چون قول سوم که گفتیم دیگه، دوم فتوا بود، سوم همون احتیاط وجوبی بود، چهارم این بود که این مسئله همون مصداق و صغرایی از مسئله اوله. چرا؟ چون ما مطبق و شفت اینو شک داریم من الباطن و عوض داریم مطبق و جفت اینو ما شک داریم من الباطن و عوض داریم. خب همون حرفی که در اون مسئله یکم همین بود که ازا شک کرد که اون مورد حسابه باطن است یا ظاهر است حکمش چیه؟ خب هرچی از اونجا زدیم همه اونجا تکرار میشه. پس این مقام با اونجا تفاوتی نمی کنه. این در حقیقت همون حرفای اونجا رو شما باید بزنید به مسئله جدیدی نیست. بله این در صورت این مسئله جدید میشه که برای فقیه روشن باشه که این منال ظاهر است. بعد حالا بحث از حکمش میکنه دیگه، مشکوک نیست میشه او دیگه که داخل اون مسئله بشه. میداند من از ظاهر است. حالا میگه این ظاهر آیا حکم بقیه ظواهر رو داره یا ملحق به باطن؟ یا فقیه بگوید این من الباطن است، اینو من میدونم، شکی در این ندارم، اما شک داریم در این است که این باطنه ملحق به ظاهره یا حکم باطن رو داره. در این صورت که واضح باشه، ولعل مرحوم سید قدس سره برش واضح بوده که اینو جدا ذکر کرده، یعنی اینو از باطن میدانسته است. حالا میخواسته این حکمش با اون بقیه باطن ها فرق میکنه یا نه، یا یه فقیه من از ظاهر میداند. خب میگه اما اگه کسی بگه ما شک داریم این باطنه یا ظاهره، خب قهرن این شک ما هم به نحو شبهه مفهومیه است دیگه، نه به نحو شبهه مصداقیه و به نحو شبهه موضوعیه که نیست. یعنی نمیدونیم معنای باطن شامل اینجا میشه مطبق و شفته یا نمیشه، یا ظاهر معنا شامل اینجا میشه یا نمیشه. آیا بلاکی در بطن و زهر چیه؟ دیدنه یا خودش متجلی بودن در بیرونه؟ چیه ملاکش؟ اونه میدونه. از بنابراین این مطلب هم همینطوره و به نظر میاد که این قول قبیلی باشه، ولی در کلمات مطرح نشده، ولی این مطلب احتمال قبیلی است که ما بگیم این مسئله در واقع ما به نحوه شبه مفهومی یه شک داریم که اینجا رو عرف و لغت میگه باطن یا میگه ظاهر به نحوه شبه مفهومی. بنابراین همون حرفایی که در شبه مفهومیه زدیم در مسئله قبل، همون حرفا باید در اینجا بگیم و حق این مسئله است که حکم شبه مفهومیه مسئله گذشته رو باید در اینجا بار بکنیم. این آزاد تمام و کلامنا در این مطهر دهم. بعد ماتم قدس سر رو مطهر یازدهم رو عنوان می‌فرمان الهادی عشر استبراء الحیوان الجلال فإنه مطهر لبوله و روفه. در این مسئله این مطهر یازدهم چند امر مورد بحث. بحث اول که بحث مبنایی است که اگه او ثابت نباشه اصلا این مطهر یازدهم سال به انتفاع موضوع میشه، اینه که آیا بول و روس حیوان جلال اصلا نجس هست؟ اگر کسی بگه نه نجس نیست فقط مانع صلاته مثل عرق جنوب از حرام، بول و روس حیوان حلال گوشت هم ولو جلال شده حرمت اک پیدا کرده ولی این حرمت عرضیه، اون نجاست بول و روس مال محرمات ذاتیه هست، اما محرم عرضی بول و روسش نجس نمیشه. اگه کسی اینو بگوید خب قهرن دیگه این بحث حالا به اتفاق موضوع میشه. اما اگر اونجا قائل شدیم که این بحثش در نجاسات مطرح شده، قائل شدیم که فرق نمیکنه حیوان حرام گوش چه بالذات چه بالعرض ولو بالجلل حرام گوش شده باشه، این روث و بولش نجس است، بنابراین اون وقت موضوع پیدا میکنه. یه بحث مختصری که ما ابتداعا عرض بکنیم انشاءالله همین مسئله است در این مقام، که آیا بول و روث حیوان جلال نجس هست یا نجس نیست. بحث طولانی نیست، یک بحث مختصری داره که عرض میکنم انشاءالله. مسئله دومی که اینجا مورد بحث هست این است که خود حیوان جلال تعریفش چیه و به چه حیوانی گفته میشه حیوان جلال از نظر حیوان و آکل. آیا این مخصوص حیواناتی است که یؤکل لحمه او یا نه؟ گربه هم اگه جلال شد حکمش همینه، یا حیوان دیگه هم اگه جلال شد همینه. آیا این فقط مال حیوانات حلال گوشته یا مطلق حیوانات؟ که ماتن فرموده بر مراد من الجلال مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتاده. مطلب سوم این است که خب ملاک در جلل چیه؟ مطلق نجاساته، حیوان هر نجاساتی بخوره جلل پیدا میکنه، یا اینکه نه خصوص عذره انسانی است و الا نجاسات دیگه هم اشکال. اینا مسائل خیلی مختلفه هم هست، مثلا این ماهی ها که توی ماهی پرورشی قد یقال که مثلا این غذاهایی که بهشون بدن، چیزایی که برشون میریزن، اینا مثلا میته است، یه چیزی از خوکه مثلا یا فلانه، آیا اینا جلل میشن دلال میشن یا اینکه نه فقط عذر انسانیه که این حکم پیدا میکنه با این نجاسات جلل پیدا نمیکنه؟ باید متنجسات هم شامل میشه یا فقط نجاسات اعیان نجسه است یا متنجسات هم همینجوره؟ باز این خیلی مهمه و این مطلبه خیلی توی این مرداری ها اینا مثلا چیزای متنجس بدم اینا جلل پیدا میکنن این حیوانات، این مرغا، این چیزا یا نه؟ این هم یه بحث مهمی است که از نظر موضوعی، پس از نظر موضوعی دو بخش داره، دو مقام داره بحث. یک مقام اینه که از نظر آکل، آکل و نجس فقط همه حیوانات هم یا بعضی از حیوانات. از مقام دوم این است اون نجس آیا مطلق نجاسات هست، اعیان نجس هست یا خصوص عذره انسانی است، و آیا باز منحصر به نجسه بنابراین که بگیم مطلق نجاسات یا متنجسات رو هم شامل می شود. این هم یک مقام. مقام دیگری که باز بحث در اینجا هست و مهمه این است که خب چه مقدار اکل موجب جلل میشه و باعث این میشه که بول و روزش نجس باشه؟ حد زمانی داره یا نه صرف اکل موجبش میشه؟ این هم یه بحث مهم نیست که حد زمانی داره یا نه. خب بحث دیگه که اون بحث اصلی مقام میشه اینه که این استبراء الحیوان، این استبراء حقیقتش چیه؟ آیا استبراء یه امریست محدد شرعن زمان خاص داره، ممکنه به حیوانات مختلف زمانهای مختلف داشته باشه، یا نه ملاک زوال جلل است عرفن؟ عرفن بگن دیگه این جلال نیست. حالا سوا این که به اون مقداری که تو بعض روایات بیان شده زمان برسه یا نرسه، یا نه باید بگیم ملاک ابعد الاجلین، هر کدوم ابعد الاجلین. اگه اون ملاکاش تو روایت مثلا میگه 45 روز راجع به فلان چیز، اگه 45 روز شد و هنوز عرف میگه جلل، نه باید صبر کنیم تا جللش حاصل بشه. اگر عرف یه جای زودتر 45 روز میگه نه باید صبر کنیم 45 روزه بشه. عدل عجله این بگیم باید باشه. و آخرین بحث هم اینه که حالا این دلیل بر این که استبراء الحیوان جلال از متحرات هست چه می باشد. این مباحثی است که ما در اینجا داریم که انشاءالله بعد از تعطیلات انشاءالله اونها رو باید دنبال بکنیم. خب حالا چون دیگه بحث ما به اینجا رسیده و بخواییم شروع بکنیم خیلی نمیتونیم ادامه بدیم و علاوه بر این مقدار مختصری هم بنده رسالت دارم، حالا انشاءالله این دست روز رفت بشه انشاءالله درس ها رو 15 فروردین شنبه 15 فروردین انشاءالله عمری باشه و توفیقی باشه انشاءالله در خدمت آقایون هستیم. من توصیه میکنم به این که برای طلب این تعطیلاتی که پیش میاد، مخصوصا تعطیلات مستمری که در 15 روز 20 روز طول میکشه، برای طلبی که درس بخون هست و اهل تحقیق هست، این فرصت های بسیار بسیار مختلف است. چون این مباحث انسان مطالعاتش به اطرافش مراجعه کردن، روش فکر کردن، نوشتن، اینا وقت میخواد. در ایام تحصیلی متعارف که آدم مباحثه داره، درس داره، درس باید بگه فلان، اینا تو یه حدودی میتونه تمرکز کنه روی مسائل، مقدماتش، مؤخراتش، اینا رو نمیتونه، گاهی مبانیش اینا به عنوان اصول موضوعه اونا رو تلقی میکنه، اما تو خود اون مبانی نمیتونه. این تعطیلات خیلی به درد میخوره. اون فرصتی که ما خدمت مرحوم آیت الله آیاش کاظم تبریزی رضوان الله علیه مشرف بودیم که من تقریرات رو مینوشتم و میرفتم خدمت ایشونم براشون میخوندم عصرهای پنجشنبه و جمعه، خیلی برای من یه روز تعطیلی که میشد خوشحال میشدم، نه اینکه از بابت کارا بذارم کنار، از بابت اون روز میشد حالا به منابع مراجعه کنم، اون طرف اون طرف بحثا رو دنبال. این تعطیلات خیلی مغتنم هست برای اهل تحقیق، ان شاء الله ازش استفاده بشه و این عمر طولانی به خدمت شما قلیلی که در اختیار ما هست، اینا به امور تعارفات و بازدید و بازدیدهای غیر ضرور و فلان و اینا نباید بگذره و تا جوانی هست و نشاط هست و انرژی هست و انشاءالله اینا و امر واجب الهی هست. الان حوزه مبارکه خیلی احتیاج به آدم های ملای با تقوا داره، ملا و با تقوا، این خیلی مهمه که آدم خدا ترس باشه و الله هم باشه. الان حوزه خیلی نیاز داره در شعب مختلف علوم، هم فقه، هم اصول، هم تفسیر، هم عقاید، هم اخلاق، هم سایر معارف دینیه که الان در عالم متقاضی داره، سائل داره، دنبال هستن، میخوان. بنابراین حوزه باید اینا رو، همچنین این مقداری زبانهایی که انسان باید بلد باشه. من گاهی تو این سفرهایی که میرفتم اینا اونقدر منفعل می شدم و ناراحت می شدم، با اشتیاق افراد میان از آدم سوال بکنم، آدم می بلد نیست اونو حرف بزن، سوال دارن، اشتیاق دارن، سوال چی دارن، ولی آدم مراجعه می کنم، آدم می کنم کسی می تونه مطلب انتقل بکنم، اقلا یکی دو زبان عربی آدم خوب بلد باشه یا یک زبان رایج مثل انگلیسی یا فرانسوی، بالاخره یکی این زبان ها. و مرحوم شیخ استاد آقای آشد کاظم دیگه از فضائلش این بود که هر چی خونده بود خوب خونده، هر چی خونده بود، ایشون تا سیکل خونده بود بعد تصمیم طلبگی گرفت که طلبه بشه. ایشون توی سنین 60 و 70 سالی به من میفرمود من از مجلات فرانسوی در هیئت استفاده میکنم، چون ایشون در هیئت وارد بود، همین چون اون زمانی که ایشون تحصیل میکردن ما هم وقتی در درستان برفتیم همینجور مخیر بودیم بین انگلیسی یا فرانسوی، اون موقع اینجور باره رایج بود، ایشون فرانسوی رو اختیار کرده بودن، همین تا سیفت خونده بود. معمولا الان شما بچه در درستان نگاه بکن میتونن مجلات استفاده کنن، تا سیفت دیپلو هم باشه استفاده نمی کنن، من گام کنم لیسانس هم باشه، چون یه آقای از یه جایی اومده بود به خدمت شما شد که لیسانس زبان فارسی داشت، خب یک کلمه فارسی نمیتونه صحبت بکنه، یک کلمه اصلا احوال پرسی حال شما چطوره اینو نمیدونم. وقت لیسانس زبان فارسی داشت، حالا مدارک خود الان مدرک ها اینجوریه. و ولی ایشون همین مقداری که خونده بود تا سیک خونده بود واقعا گفت من استفاده میتونم بکنم از این، خیلی خوب درس خونده. حالا انشاءالله امیدوارم که شما فضلا و علما اهتمام داشته باشید انشاءالله، و خدا هم کمک میکنه. امسال هم که خب با عطر حضرت زهرا سلام الله علیها ولو شهادت ایشون هست، ولی در این حال 20 این ماه جمادی هم ولادت با سعادت ایشون هست و عطر حضرت زهرا اول سال منتشر است الحمدلله در آفاق شیعه و اسلام. انشاءالله امیدواریم که به برکت این بانوی بزرگوار اسلام یک سال بسیار موفقیت آمیز و مشهون از برکات و خیرات برای شیعیان و همه مسلمین سراسر عالم باشه، و انشاءالله اعدای اهل بیت و نواسب و دشمنان اونها مخذول باشن و شر اونها از دامن اسلام و مسلمین و شیعیان و موالیان انشاءالله برطرف بشه به شفاعت خود اونها. و صلی الله علیه.